بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 51، سطر اول. الفصل الثالث فی الدم و اللبن و فیه شیء من امر المنی. فصل سوم از مقاله سوم. در این فصل در سه چیز بحث میشه، همونطور که در عنوان گفته شده، درباره خون و شیر و منی بحث میشه. ابتدایشون این چنین وارد بحث میشه، میگه که ما تا حالا در اعضای حیوان بحث کردیم، اما همونطور که قبلا اشاره شد، اعضا از اخلاط گرفته میشند، پس خوبه که در مورد اخلاط هم بحث میشه. اون وقتی که بحث میشه بحث کامل، هم در اعضا بحث کنیم هم در اخلاط. میفهمد که درسته که بحث در اخلاق لازمه، همونطور که بحث در اعضا لازم بود، ولی ما بحث در اخلاق رو مؤخر میکنیم. اونجا که بحث در اسباب صحت و مرض داریم، اونجا در اخلاق بحث میکنیم. عبارت هم با اما شروع میکنه، که انهو در ابتدای بس گفته ما در دو چیز بحث داریم، یک در اعضا، دو در اخلاط. اما بحث در اعضا شروع کرده به گفتن مطالبی که تقریبا چند فصل و چند مقاله طول کشید. حالا میگه اما بحث در اخلاط اینو شروع نمیکنم، تأخیر میندازم به جای خودش. ظاهرم بحث در اخلاط باید قبل از بحث در اعضا بشه، ولی خب فکر میکنم به خاطر اینکه اعضا آشکارند و شناخته شده ترند، ایشون بحث در اعضا رو مقدم کرد. بله. حالا سبب تأخیرش رو من خواستم یه چیزی بگم، من ضروری بود، حالا ممکنه شما نپسندید. مطالبی که در اینجا گفته میشه، احتیاج به این که من یه بار خارج بگم یه بار از رو بخونم نداره. همینطور مثل بعضی فصلهای دیگه که قبلا خوندم، از رو میخونم، جایی که لازمه توضیح بدن توضیح میدم. این شده صفحه 51، سطر اول. فصل سوم از مقاله سوم درباره خون و شیر هست و فیه، یعنی در این فصل مقداری از بحث منی رو هم مطرح میکنیم، یعنی به طور کامل بحث نمیکنیم، بخشی از بحث ها رو اینجا میاریم. اما تحصیل کلامه فی الاخلاط فسن و آخر و لازش الاسبو. تحصیل به معنای تمیز دادن و شناسایی چیزی که حاصل شده. چیزی که حاصل شده بخوام در موردش تحقیق کنیم، یا چیزی که حاصل هست بخوام در موردش تحقیق کنیم، اون تحصیل. البته به معنای به دست آوردن دانش هم هست، به معنای استدلال هم هست، که همون استدلال خودش به دست آوردن دانشه. بنابراین تحصیل وقت هست سلال کلام، یعنی مختصر و مفید کرد، خلاصه کرد. اینجا همینطوره، معنی همینه، یعنی کلام رو مختصر و مفید درباره اخلاط بگیم، به طوری که تحقیق در مثلا شده باشد، هم اصل بحث گفته شده باشد، هم در اون بحث تحقیقم همراه بحث شده باشد. همون که عرض کردم مختصر و مفید بحث در اخلاق رو مطرح کنیم. اما تحصیل کلام در اخلاق، یعنی مختصر و مفید درباره اخلاق سخن گفتن و استدلالی و محققانه درباره اخلاق وارد بحث شدن، این رو ما تأخیر میندازیم الی ذکر الاسباب. یعنی اون جایی که اسباب صحت و امراض ذکر میشوند، اونجا هم ما بحث در اخلاق رو مطرح میکنیم، ولو به نظر میرسه جای بحث در اخلاق اینجاست، چون بعد از این که ما از بحث در اعضا فارغ شدیم باید بحث در اخلاق رو کنیم، اما بحث در اخلاق رو صلاح میدونیم که تأخیر بندازیم. ولکن نذکر ما قال المعلم الاول، یعنی باز هم یه ذره به بحث در اخلاق میپردازیم در حدی که معلم اول پرداخته، و اون وقت در باره خون بحث میکنیم. کل فصل در مورد خونه. لبن از خون گرفته میشه، منی هم از خون گرفته میشه، اما با این تفاوت که خون وقتی که نزج ناقص پیدا میکنه تبدیل میشه به لبن، وقتی نزج تام پیدا میکنه تبدیل میشه به منی. این لبن و منی هر دو از خون گرفته میشه. پس اگر ما در این فصل درباره دم بحث میکنیم، چنده و اینطوری میکنیم بحث میکنیم درباره خون و مشتقات خون، چنده و اینطوری داریم میگیم دیگه، درباره خون و مشتقات خون داریم بحث میکنیم. منتها مشتقی که از نزج ناقص گرفته میشه یا مشتقی که عبارت از نزج تامه. حالا ایشون میفرماد که خون ان دم کل حیوان یجمد یا جمد، خون هر حیوانی خشک و جامد می شود. یه مدتی که این خون هوا بخوره خشک میشه، جامد میشه، از حالت میان در میاد. ما خلا دم الایله و الارنب بجز خون گوز و خرگوش، که این دوتا نمی بنده. تو هوای آزادم بذاریم همونطور مایه میمونه. این مطلب اول که هر حیوانی خونش میبندد به جز این دو حیوان. مطلب دوم یه قاعده میگه که از اون قاعده برمیاد عامل انجماد خون چیست. الان یک گزارشی داد، یک مطلبی که باید مورد تصدیق قرار بگیره، گفت که خون همه حیوانات به جز این دوتا میبندد. اما حالا باید سبب ذکر کنه چرا این چنین است، چه عاملی در خون وجود دارد که باعث انجماد خون می شود. اونو تو این قاعده بیان می کنه، میگه در هر خونی که قابل انجماد است لیف وجود دارد. بعد لیف هم توضیح میده که از نظر ذاتی و از نظر جوهری بین عصب و عروقه، یعنی جوهرش با جوهر این دو مناسبت داره. این در خون وجود داره و با عامل بسته شدن خون میشه. اگر از خونی که لیف توش وجود داره ما لیفو خارج کنیم، دیگه این خون نمیبنده، با اینکه قبلا قابلیت انعقاد داشت اما دیگه منعقد نمیشه. و کل دم اخرج منه لیف لم یجمد، جامد نمیشه، خشک نمیشه، همچنان مایع میمونه. پس معلوم میشه عامل انجماد و انعقاد خون اون لیفیست که در خون وجود داره. بعد لیف رو معرفی میکنه که چیه، فقط جوهرش رو میگه. و ذالک لیف شیءٌ بین جوهر العصب و العروق. البته عروق هم میدونید که قبلا گفتیم از عصب ساخته میشن، منتها با مخلوط شدن رباط، یعنی رباط و عصب مخلوط میشه، رگ درست میشه. پس عصب و عروق به این به ظاهر از یه سنخ قرار داده میشن، اگر چه تفاوت داره. حالا لیف بین این دوتاست از نظر جوهر و این در خون وجود داره. اگر از خون بیرون کشیده بشود دیگه اون خون حالت میان پیدا میکنه. پس میشه گفت دو تا خون منعقد نمیشود، یکی خون ایل و ارنب، یکی هم خونی که لیف ازش اخراج شود. بعد میفهمد و دم و سوره یجمد و به سرعته. سور گاب نرو میگن. حالا شاید اینجا معنی گاب نر باشه، چون در لغت سور رو معنی گاب نره. احتمال این که سور رو مطلق گرفته باشه و مطلق گاب مرادش باشه هست، ولی خب اون رو ظاهرن بقر میگن که ایشون سور تعبیر کرده. پیداست که نظر داشته به این که باید گاب گاب نر باشه. خب حالا در خون مقدارش در بدن چقدره؟ میفهمد اگر ابدان معتدل باشند خون در اونها مقدارش معتدله، اما بعضی بدنها هستند که خون در اونها مقدار معتدل نداره، بلکه یا مقدار کثیر داره یا مقدار قلیل. اون حیواناتی که دارای پیه هستند خونشون کمه. و حیوانات دیگری هم داریم که خونشون زیاده. پس سه جور حیوان داریم: حیوانی که مقدار خونش معتدله، حیوانی که مقدار خونش کثیره، حیوانی که مقدار خونش قلیله. و دم و فل ابدان المعتدله معتدل المقدار، در بدنهایی که معتدل باشند خون مقدارش معتدله. ابدان معتدله یعنی از نظر کیفیت معتدل باشند، مزاج معتدل داشته باشند، اینا مقدار خونشون هم معتدله، یعنی مقدار متوسطی از خون داره. لا کثیر یعنی لا کثیر المقدار، ولا قلیل یعنی ولا قلیل المقدار. خب برای کثیر مثال میزنه، برای قلیل هم مثال میزنه. پیداست که این دو مثال ابدان معتدله ندارند، چون گفت در ابدان معتدله مقدار معتدله، اما در این دوتا میگه یا مقدار کثیره یا مقدار قلیله. پیداست که اینها مقدار ابدان معتدله نیستند. برای کثیر مثال میزنه کدم الممتلع شربن، پر شده به لحاظ شرب، یعنی انسانی یا حیوانی که خیلی نوشیده باشد، در حدی که از اون نوشیدنی پر شده باشه، این خونش یه مقدار بیشتر میشه. برای قلیل هم مثال میزنه که دم اصحاب شهر، اون حیوانی که پیه داشته باشه، اینم خونش کم میشه. پس این دو حیوان معتدل الابدان نیستند، لذا خونش معتدل مقدار نیست. و دم الانسان معتدل القوام. از بحث معتدل مقدار فارغ شد، در مورد دم انسان بحث میکنه، به مقدارش هم کار نداره، به قوامش کار داره. آیا خون انسان خیلی غلیظه یا خیلی رقیقه؟ میفهمد نه، معتدله، قوامش معتدله، نه غلیظ شدیده نه رقیق شدید.
این دم ابدان معتدله یعنی ابدان معتدله هر موردی، مثلا انسان ابدان معتدله شون اینجورن یا نه ابدان معتدله توی اصناف مختلف، مثلا تو بین انسان فرض بفرمایید.
از عبارت خب سوال شما سوال خوبیه. ببینیم عبارت چی میگه. شما میفهمید که مثلا تو انسان که یه نوع، یه شخص ممکنه بدن معتدل داشته باشه، یه شخص بدنش نامعتدل باشه. خب اونی که بدنش معتدله میفهمید مقدار خونش هم باید معتدل باشه، اونی که بدنش نامعتدله مقدار خونش هم نامعتدله. آیا من مراد اینه؟ سوال شما اینه، آیا مراد اینه یا مراد اینه که بدن این نوع معتدله، بدن این نوع مثلا مثل انسان معتدله، بدن اون نوع دیگه مثلا فرض کنید گاو معتدل نیست. آیا منظورش از بدن معتدله نوع مثلا انسانه که مقابلش بدن نامعتدل یعنی نوع گاو باشه، یا نه در هر نوعی ما بدن معتدل و غیر معتدل داریم؟ این سوال شماست دیگه. الان بحث ما این نیست که در هر نوعی معتدل و غیر معتدل داریم، یا اینکه بعضی انواع معتدلن بعضی غیر معتدل. ما مصداق معتدل رو تعیین نمی کنیم، ولی حکم اینطوری میگیم هر بدنی که معتدل باشد، چه این بدن معتدل مربوط به شخص باشه چه مربوط به نوع باشه، دیگه این فرق رو نمیذاریم. هر بدنی که معتدل باشد مقدار خونش معتدله، عبارت داره اینو میگه. اما اینکه بدن معتدل و ابدان معتدل شخصی یا ابدان معتدل نوعی چه فرقی میکنه؟ بدن معتدل باشد خونش معتدل.
معتدل رو به لحاظ‌های مختلف در نظر میگیریم، مثلا از تو طبیعت هم هست معتدل نوعی، معتدل سمتی، معتدل شخصی، معتدل عضوی، پس در همه هر چهارتاش اطلاق داره همشون رو شامل.
بله، معتدل میشه جنسی باشه، معتدل میشه نوعی سمتی یا حتی عضوی باشه، هر جا اعتدال هست مقدار خون معتدل.
چون این دم انسان که معتدل و قوام این قرینه نمیشه برای این
نه سوال. اون معتدل و قوام با معتدل مقدار فرق میکنه. اون معتدل مقدار حکمش گفته شد، اگر بدنی معتدل بود حالا چه بدن شخصی باشه چه نوع باشه این دیگه فرقی نمیکنه. خونش ولی مقدار خونش، مقدار خونش هم معتدل. حالا بحث در قوام خونه، که حالا این خون مقدارش معتدله ولی آیا غلیظه یا رقیقه، یا این که نه بین غلیظ و رقیقه. انسان میگه خونش خیلی غلیظ نیست، خونش خیلی هم رقیق نیست، معتدله. اینجا معلومه که مراد نوعه، به شخص کار نداره. حالا بله ممکنه یه شخص مریض باشه خونش غلیظ باشه، یه شخص انسان مریض باشه خونش رقیق باشه، ولی انسان سالم، نوع انسان سالم خونش معتدل و قوامه. بعضی حیوانات خونشون غلیظه، ایشون ذکرم میکنه میگه حیوانات بزرگ خونشون غلیظ و سیاهه، که این اشاره میشه بشه. پس اون بحث قبلی در اعتدال مقداره، این بحث در اعتدال قوامه. و دم الانسان در بین انواع حیوانات، انسان این حکم دارد که خونش متضاد قوامه، این نه خیلی غلیظ نه خیلی رقیق. فرفیری و لون، یعنی این فرفیری و لون صفت دیگر است برای دم الانسان. متضاد قوام یه صفته، فرفیری و لون صفت بعدیه. میتونید بگید فرفیری و لون عطف است بر متضاد قوام به حسفاته. خون انسان این دو صفت رو دارد، از نظر قوام معتدل است، از نظر لون فرفیری است. فرفیری یه نوع از رنگه که سرخ خالص نیست، قهوه‌ای هم نیست. خون انسان دیگه ملاحظه کردید، خون خودمون دیگه، خودمون ازش خبر دارید، رنگش رو می‌بینید.
قانون تو اینا گفتن که احمر و ناصر، من خون رنگ طبیعیش احمر و ناصر.
بله احمر و ناصر، بله بله، خون قرمزه، قرمز مثلا صاف، قرمز خالص. در نسخه هایی که من دیدم همشون داشت فرفیری و لون مثل نسخه ما، فقط یه نسخه خطی که دست منه اون داشت قرمزی و لون، قرمزی و لون. قرمزی این ظاهرا فارسیه، البته از ابن سینا برمیاد که بعضی کلمات فارسی رو بیاره، ولی چون نسخه های دیگه فرفری داشت، این نسخه تنها قرمزی داشت، یه خود آدم شک میکنه. البته همین نسخه که تو متنش قرمزی بود در کنار صفحه به عنوان نسخه بدل فرفری نوشته بود، یعنی اونم فرفری رو نوشته بود ولی در حال قرمزی هم داشت. قرمزی و لون این درسته، فقط فارسیه، ولی حرف در حرف درستیه.
ما در خود این فرفیری هم از کلمه قرمز اومده باشه، قرمیزی
مثلا، شاید فرفیری هم از قرمیزی گرفته، شاید هم قرمیزی فارسی نباشه، ما به نظر اون فارسی میده نکه زیاد استفاده میکنیم، شاید فارسی نباشه، شاید عربی باشه. و اما دماء و غیر انسان من الحیوانات الکبیره غلیظتون سود، غیر انسان خونش اگه حیوانی کبیر باشه هم غلیظه پس معتدل القوام نیست، هم از نظر رنگ سیاهه، در انسان از نظر قوام معتدله، از نظر رنگ فرفیریه، در حیوانات کبیره از نظر قوام غلیظه، از نظر رنگ سیاست. بعد یه قانون کلی در مورد همه حیوان ها ذکر میکنه، میگه خون در اعضای سافله اغلظ و اشده، اما کلمه سوادن داره، اغلظ و اشد و سوادن، معلوم میشه خون سیاه رو داره میگه. پس کاری به تمام حیوانات نداره، به همین حیوانات کبیره‌ای که خونشون غلیظه و سیاه کار داره. پس این قانون بدم و فل اعضای سافله یعنی اعضای سافله این حیوانات کبیره، نه اعضای سافله کل حیوانات.
ممکنه کل حیوانات هم باشه.
بله؟
کل حیوانات تو انسان الان قسمهای قسمت پایینش به خاطر اینکه سوداییه سودش بیشتره سیاه‌تره، یعنی شامل
نه میگه اشد و سوادن، اشد و سوادن یعنی از اون قسمت بالا سیاه تره. خب بلده. قسمت بالا انسان که سیاه نیست، خون قسمت بالا انسان
سیاهه.
عبارت اینطوره، ببینید دم در اعضای سافله اغلظ است، معلوم میشه در غیر اعضای سافله غلیظه، در مورد انسان که این نگو به معتدله. دم در پایین اشد و سوادنه، معلوم میشه در بالا سواد داره، پایین اشد و سواد داره، و این نشون میده که انسان مراد نیست. عبارتیشون طوری سن نشون میده انسان مراد نیست.
فریولون تو توفیاتی مفت اسم عربی بنفسج است، یعنی رنگ خون رو که از
عربانی
معنی که برای فریول آورده بنفشه.
ولی گل بنفشه، گل بنفشه میشه سرخ، البته گل بنفشه رنگ ها مختلف داره، اون سرخش، سرخش نزدیک به ارغوانی، فرفری یعنی گل بنفشه. ارغوانی قرمز بنفش، این ستا رو میگیم فرفری.
نه تک تک اینا
کجا نوشته اینو؟
این لغت آورده.
لغتی چی؟
لغتش دفت
خب
در مورد فرفری نوشته اسم عربی بنفسج است.
فرفری، فرفری رو کی نوشته اینو؟
توفه حکیم.
توفه حکیم نوشته؟ بله توفه حکیم میگن نوشته که فرفیر اسم بنفش، گل بنفش است، گل بنفش قرمزش که تقریبا بین ارغوانیه،
از قرمزی که رو به بنفش
بله قرمزی رو به بنفش رو به قهوه‌ای، از شدن که من بنفش رو نگفتم، قهوه‌ای رو گفتم. قرمزی که به سمت بنفش به سمت قهوه‌ای میره بهش میگن فلفلی. که لغت‌نامه ده خودم نوشته آبی قرمز ارغوانی، همجور
ارغوانی قرمز بنفش.
آه ارغوانی قرمز بنفش آبی رو اشتباه گفتم. خب حالا این معنی فلفلی بود. بیان سراغ همین عبارت که داشتیم میخوندیم، و دم فل اعضای سافله، یعنی اعضای سافله این حیوانات کبیره. اغلظ است یعنی قسمت های بالا غلیظ، قسمت های پایین اغلظ. اشد و سبادنه یعنی قسمت های بالا سود، پایین اشد و سبادنه. و اول عضو یتولد فیه دم هو القلب، اول عضوی که در اون عضو خون متولد می شود قلب است. این از کجا می گید؟ علا حکم تشریح، بنابر حکم که در باب تشریح مطرحه. تشریح این چنین اعلام کرده که اولین عضوی که درش خون متولد می شود قلب است. ایشون میگه ما از اینجا میتونیم استفاده کنیم که قلب مبدع خون است برای تمام بدن. ولی این کار رو با واسطه کبد انجام میده. پس قلب میشود مبدع، کبد میشود واسطه. قبل از اینکه کبد متولد بشه خون تو قلب هست. و هازا مما توهمنا، هازا مما توهمنا کون القلب. هازا یعنی این که اولین عضوی که درش خون متولد می شود قلب است. این چیزیست که به توهم ما می اندازد، به گمان ما می اندازد که قلب مبدع باشد لدم جمیع البدن، اما به توسط کبد. پس کبد مبدع نیست، کبد واسطه است، قلب مبدعه. قلبم به تنهایی کار انجام نمیده، همونطور که داریم میگیم به توسط کبد انجام میده. ولی قلب میشود مبدع، کبد میشود واسطه. داریم شأن قلب و کبد رو در باب خون تعیین میکنیم. میگیم کبد می شود واسطه و قلب می شود مبدأ. فیکون الکبد متوسطا ثانیا، کبد متوسط است و ثانی است. دقت می کنید عبارت چی رو معنا کردم؟ نگفتم کبد واسطه دوم است، گفتم کبد واسطه است و دوم است. یعنی ثانیا رو عطف گرفتن بر متوسطن به حذف عاطف، یا صفت بعد از صفت، یا خبر بعد خبر گرفتن برای یکونو. یکون الکبد متوسطن این یه خبر، یکون الکبد ثانیه این دوتا. قلب اول است، کبد ثانیه است. قلب مبدع است، کبد متوسط است. پس برای قلب دوتا عنوان میاریم، خلاف این دو عنوان برای کبد میاریم. عنوان اول که برای قلب میاریم مبدعیت، مقابلش رو که وساطت برای کبد میذاریم. عنوان دوم که برای قلب میاریم اولیت، مقابلش رو که ثانویت برای کبد میذاریم.
هر دو توهم دیگه.
بله؟
هر دو توهم دیگه.
چیه؟
هر دوش میگن توهم دیگه. قلب مبدعیت اون و بعد
توهمه، یعنی نه توهم به معنی بدش، تبهمنا یعنی به وهم ما اینو انداخته، یعنی یعنی
واقعی نیست.
بله
توهم این که به معنی زن بگیریم،
بله توهم در اینجا معنی امر باطل نیست. توهم یعنی در ذهن ما این مطلب افتاده، بی جهت هم نیفتاده، قرینه داشته، شاهد داشته. پس درست یقینی نیست، ولی لااقل در حد زن یا یه خود بالاتر از زن هست. اینجا تبهمنا، توهم به معنی باطلش نگیری. توهم یعنی در وهم ما این افتاده، که در ذهن ما این مطلب افتاده، به ذهن ما پذیرفته، اونتا با قرینه و شاهد پذیرفته، نه با برهان.
چون دم هنگامی دم میشه مواد ممکن است شبه بیاد، هنگامی دم بشه که نزد بیاده و این نزده تو گل حرارت اول کار تو گل تولید میشه، این نزد میده به موادی که میاد و اون حالت دمیت و رنج گرمی
خب پس ثانیان رو من صفت برای متوسط هم نگرفتم، صفت گرفتم ولی خبر دوم گرفتم برای یکون، یا عطف گرفتم بر متوسط به عطف. حالا آیا میتونیم ثانیان رو صفت برای متوسط بگیریم؟ قلب و متوسط اول قرار بدیم، کبد رو متوسط ثانی، میتونیم این کار رو بکنیم؟ ایشون قلب و مبدع اعلام کرد، مبدع یعنی دیگه متوسط نیست. ولی اگه متوسط رو ما به معنای واسطه یعنی علت قرار بدیم، قلب واسطه پیدایش خون میشه، واسطه اول کبد میشه واسطه ثانی، اما این احتیاج داره به تصرف در کلمه واسطی و در کلمه متوسط تصرف کنیم تا بتونیم این کارو بکنیم. اگر نخوام تصرف کنیم همونی که معنا شدم باید معنا کنیم، و الا قلب متوسط ثانیست معناش این نیست که کبد متوسط ثانیست معناش این نیست که قلب مبدع است. یه متوسط اولی داریم که اسمشو نبردیم، کبد متوسط ثانیست، اینو نمیخواد بگه، بلکه متوسطیست که ثانیست. یا اگر تصرف در متوسط شدید ایبی نداره، قلب رو میگید مبدعیست که متوسط است یعنی واسطه است در پیدایش خون و واسطه اوله، کبد واسطه دومه. این دوم معنی دومی که ارز میکنم خیلی رایج نیست، با تصرف در کلمه واسطه درست میشه، شاید خیلی هم پسندیده نباشه. یعنی شما در متوسط تصرف میکنید، این مثل من که تصرف شدم، منتمه تصرف شدم، متوسط رو منی موجب گرفتم، شما به منی قوه گرفتید. حالا باید بگیم اصلا دوتا تصرف کدومش درسته یا اصلا هیچ کنش درسته، شاید هیچ کن درسته نمیشه. الان راه درست معنی کردن بازه در اینجا، همونجور که اول گفتم. این دومیش مشکوکه، لااقل به عنوان یه احتمال ضعیف یا یه خود بالاتر ضعیف میشه بسهش کرد. قاله یعنی ارسطو، و رو به ما عرق بعض الناس عرقا دمویین. ببینید باره چطور خوندن، اون لشدت امتلاحی اول رقت دمهی و غلیانهی رو برداشتن تا بفهمونم عرقا دمویین مفعول مطلق برای عرق بعض الناسه. بعضی از مردم عرق دموی پیدا می کنند. ما سه جور عرق داریم، یکی عرق خالص، که دیگه شناخته شده است، هوا گرم میشه آدم بدنش عرق می کنه. دوم عرق دموی است، سوم عرق و دمه. عرق عرق دموی، عرق و دم، عرق و دم با عرق دموی فرق میکنه. اگر انسانی به جای عرق خون از بدنش آمد، خون خالص، این بهش میگن عرق و دم، یعنی عرقی که عبارت از خون است. اما اگر عرق با خون مخلوط بود بهش میگن عرق دموی. پس عرق و دم عرقی است که خالصا خون باشد، عرق دموی عرقی است که همراه خون باشد، عرق مطلق هم که گفته میشه عرقی است که اصلا توش خون نیست. پس سه جور عرق ما ممکنه داشته باشیم. الان بحث ما در خود عرق نیست، بحث ما در عرق و دم هم نیست، بحث ما در عرق دموی است. یعنی عرقی که خون باش مخلوط شده، این عاملش چیه؟ ایشون دو تا عامل ذکر میکنه، لشدت امتلاعهی یک، لرقت دمهی و غلیانهی دو. این دوتا باعث میشن که بعضی انسان ها به جای عرق، عرق دموی پیدا کنه. این دوتا عامل رو توضیح میدم. یکی لشدت امتلاعهی، ضمیر امتلاع برمیگرده به بعض الناس، به خون بر نگردونید، اینطور میشه لشدت امتلاع بعض ناس دمن، یعنی بدن بعضی، امتلاع یعنی پوری، امتلاع یعنی پوری. گاهی معده انسان پر میشه میگن پرخورده، میگن امتلاع. گاهی هم بدن از خون پر میشه، اونم بهش میگن امتلاع، اونم پوری دیگه، پوری معده، پوری روده از فضولات، پوری بدن از خون، همه امتلاع گفته میشه. حالا اینجا مراد امتلاع بدن بعض الناس است، امتلاع من الدم، نه امتلاع من الغذا، نه امتلاع من الفضولات، امتلاع من الدم. بدن یه انسانی پر خونه، خب این وقتی عرق میکنه لابلای عرق خونه میاد، این شدت امتلاعی، چون این بدنش شدیداً ممتلع من الدم، لذا دم عرق دموی میکنه. دوم، لرقت دمهی و غلیانهی، خونش رقیقه و این خون غلیان داره، حالا به قول ما فشار خون داره. اینم وقتی که عرق میکنه به خاطر رقت خون، این خون عرقش همراه با خون میشه. اینجا گفته میشه خون رقیقه، با صفرا مخلوطه و قوه ماسکهی که میتواند این خون رو در بدن حفظ کنه ضعیفه. در چنین حالتی که هم خون رقیقه، هم با بلغم اشتباه گفتم، با صفرا مخلوطه، هم قوه ماسکه ضعیفه، در چنین حالتی این خون رقیق چه قوه ماسکه کنترلش نمی کنه، لابلای عرق از منافذ بدن بیرون میاد و انسان عرق دموی پیدا میکنه. از هر دو دلیل روشن شد. من عبارتو میخونم: رب ما عرق بعض الناس لشدت امتلاع این بعض، یا لرقت دم این بعض و غلیان این دم، عرق هم دمه بگیرن. چه توضیح دادم این شده روشن شد. مطلب بعدی: و دما یقور و فنون، یعنی فی حال نوم، یقور یعنی فرو میره، خون در حالت نوم میره تو باطن بدن، فرو میره تو باطن بدن. در اشارات ظاهرن ظاهرن 98 دوباره 96 یادم نیست، نه در 90 دهمه، بله در 90 دهمه، در 90 دهم اونجا که خواب رو توضیح میده، میگه روح بخاری به سمت باطن بدن میرود و ظاهر بدن رو رها میکند، لذا قوای حس ظاهری تماما از کار میفتند و این از کار افتادن قوای ظاهر یعنی خواب. حس خواب یعنی گریختن روح بخاری به سمت باطن. اینو تو اشارات میکنه. اینجا داره خود خون رو میگه، نه روح بخاری حاصل از خون رو، خود خون رو میگه در حالت خواب فرو میره تو بدن. شاهد بر مدعاش هم اینه که اگر شخص خواب رو شما با سوزن تو بدنش فرو کنید، خون میاد، اما نه در حدی که در بیداری میامده. در بیداری خون بیشتر میاد، در حالت خواب میبینید خواب خون کمتره. علت اینه که خون بیشترش رفته به سمت باطن، دیگه در ظاهر خیلی نمونده که با فرو کردن سوزن بیرون بیاد. نه اون که دیگه معلوم منظور نیست، منظور نیست که خون میره توی نوم، خون که توی نوم نمیره، مگه نوم چیزی که خون توش بره؟ باید هم تصرف کنی. یقور و فل بدن فی حال نوم، این منظوره، نه این که خون تو نوم فرو بره. مگه نوم چی هست که خون توش فرو بره؟ نوم یه عارضه است، نوم تعطیل شدن حواسه، مگه خون تو تعطیل شدن حواس فرو میره؟ نه منظور اینه. یقور و خون، یقور و فل بدن فل نوم یعنی فی حال نوم. بله فی حالت نوم نداره، من میگم حال نوم شما بی حالت نوم چه فرق میکنه؟ و دمو یقور و فنو یعنی فرو میرود تو بدن در حالت خواب. حتی این حتی شاهد مدعاست، حتی انهو شنین است این قرز بدن و نائم به عبرته. قرز یعنی فرو بره، ولی وقتی که پسترش عبره میاد اونم با میاد قرز به عبرته، قرزه رو معنی سرخ شبد معنی میکنی. حتی انهو این قرزه بدن نائم به عبرتن، اگر سوراخ شبد بدن این شخص نائم با یه سوزنی، لم یخرج من دمهی ما یخرج اندل یقصه، از خون این آدم خارج نمی شود ما، یعنی به مقداری که خارج می شود اندل یقظه، در وقتی بیداری. در وقتی بیداری بیشتر خون میاد، در وقت خواب کمتر میاد، معلوم میشه خون در وقت خواب یه ذره رفته داخل. و نسا اکثر و دمن من سایر اناس الحیوان. نسا یعنی مؤنث انسان، مؤنث انسان خونش از مؤنث حیوانات دیگر بیشتر است. خب این حرف یه خورده باورش سخته. شما یه زنی رو که یه انسان رو بیارید، یه مؤنث انسان رو بیارید، مؤنث فیل، خونشون رو بس کنید، ببینید کدومشون بیشتره. خون انسان بیشتره، خون مؤنث انسان بیشتره، مؤنث فیل شکی نیست که خون مؤنث فیل بیشتر از مؤنث انسانه. لذا ایشون برای این که این اشکال رو وارد نکنید، پشترش میگه علا حسب مشاکلت الابدان. این علا حسب مشاکلت الابدان آورده تا این اشکالی که الان من گفتم جواب بده. یعنی به نسبت ابدان نگاه کن، مثلا به اندازه وزنی که این زن داره از گوشت فیل ببر، یه زن رو بذارتون ترازو، زن کامل رو بذارتون ترازو، از گوشت فیل ببر به اندازه وزن این زن. مثلا فرض کن پای فیل، یه زنی باشه وزنش به اندازه پای فیل باشه، این طرف ترازو پای فیل بذاره، این طرف زن ترازو تمام این بدن زن رو بذاره، خون رو نگاه کنی ببینی خون این زنه بیشتر از خون اون پای فیله. حالا اینجوری هم نظیر اینجوری
بیشتره.
بله اینم میتونید حساب کنید، ولی ابن سینا اینو نگفته. شما میفهمید که خون زن انسان رو با مرد انسان بسنج، میبینی خون زن انسان بیشتره.
نه خون زن انسان از مرد انسان که معلومه کمتره،
بیشتره.
خون زن نسبت به مرد چقدر کمتره؟ حساب کنیم تو خون مؤنث فیل از مذکرش این نسبت سنجی ها رو با هم یه باز نسبت سنجی کنیم، میبینیم که مؤنث انسان نسبت به مذکرش خون شمتره، ولی باز از مؤنث فیل نسبت به مردش خونش بیشتره.
شما میفرمایید زن و مرد انسان رو مقایسه کنیم، زن و مرد فیل هم مقایسه کنیم، اون وقت در این مقایسه نسبت بگیم بین مؤنث انسان و مؤنث فیل، میبینیم مؤنث انسان نسبتاً بیشتره. خب اینم خوبه، اما راهو طولانیش کردید. اونجور هم که من نظم کنم خوب. ایشون میگه علا حسب مشاکلت الابدان، یعنی بدنها رو مشاکل بکن از نظر وزن و اندازه، بعد با توجه به این مشاکله این خون مؤنث انسان رو با خون مؤنث بقیه حیوانات بسنج، میبینی خون مؤنث انسان بیشتره. ولذالک این ولذالک کاری به علا حسب مشاکلت الابدان نداره، بلکه اشاره است به اکثر دمن و نسا اکثر دمن من سایر نسل حیوان، لذالک به اینجا مربوطه. چون مؤنث انسان خونش بیشتر از مؤنث سایر حیوانات هست، مؤنث انسان حیض میبینه، مؤنث حیوان خون حیض نمیبینه. این به خاطر اضافه خونه. اون چون اضافه خون داره، اضافه خونش به صورت حیض خارج میشه. اون حیوان چون اضافه خون نداره خارج نمیشه. و لذاله کنی به خاطر اکثریت خون در مؤنث انسان، به همین جهت است که نسا یعنی مؤنث انسانی حیض میبینه. لذاله که یهوز نه
خون اصیق و خونه
دوتا معقول
جدا اینجا خرد
کرده دوتا معقوله خب حالا اصیق هست، بالاخره این خون تو بدن اون خون هم تو بدن دیگر دشون
این هم در نظر میتونیم بگیم نسبت وزن خون زن مثلا انسان به کل وزنش با نسبت خون مثلا
بله همین شما این که من عرض کردم همین بود که من گفتم قسمتی از بدن فیل رو قطع کنید با زن هم وزنش کنید، حالا شما به یه صورت دیگه بهم میکنید ولی مفادش هم نیست که عرض کردم. شما میفهمید که نسبت وزن زن رو با خونش و همچنین نسبت وزن فیل مؤنث رو با خونش، این دوتا نسبت ها رو با هم مقایسه کنید، میبینیم نسبتی که در مؤنث انسان بزرگتر از نسبتی که در مؤنث انسان، یعنی اینطوری مثلا خون انسان رو رو صورت چسب می‌بینیم، خون زن رو وزن کل بدنش رو در مخرج می‌بینیم، همچنین خون مؤنث فیل رو در صورت چسب می‌بینیم، کل وزن بدن فیل رو در مخرج می‌بینیم. دو تا چسب درست میشه، کسری که در مورد انسان درست شده بزرگتر از کسری که در مورد فیل درست شده. بله اونم که من نشدم همین بود، منطقه بیان شما بهتر بود. بله همین دیگه جسته دیگه. بله منطقه من بدن فیل رو قطع کردم، شما قطعش نکردید، شما به فیل ترامون کردید بدنش رو قطع نکردید، من قطعش کردم. این خوبی تو کلام شما بود. و دمهن امیل ال الباطن و دم الرجال ال الظاهر، یعنی امیل ال الظاهر، دم زنها بیشتر به سمت باطنشون میل داره و دم رجال بیشتر به سمت ظاهرشون میل داره. شاهد این قضیه هم همینه که هموست زن است. بله این هم حرف بدی نیست. حالا شاهدی که من ذکر کردم همین سوزنی سی خود ایشون گفت، شما یه شاهدی دیگه ذکر میکنید که بد نیست. میبینیم که مثلا مرد زود عصبانی میشه، زن مثلا یه خورده ترسوتره و دیرتر حالت هجوم به خودش میگیره، اون به خاطر این که خون تو باطنه، چون در غضب غلیان دم رو داریم دیگه، این خون تو ظاهر غلیان دم که همون غضبه زود بروز میکنه، ولی اون خونش تو باطن غلیان دم خیلی بروزی نداره. بله بله در ترس خون میره داخل بدن، در غضب خون میاد خارج بدن. حالا ممکنه کلیت نداشته باشه، یه زنی باشه مثلا خیلی شجاع باشه. من تا اون شجاعش شجاعتش نه به خاطر اینکه خونش ظاهره، اون شجاعتش یه عامل دیگه داره. تازه به قول شما اونم نسبیه، ممکنه این زن رو با یه مردی که در حد خودشه تمام عوامل یکسانه ملاحظه کنید، باز مرده ببینید غضبناک‌تر و شجاع‌تره به خاطر ظهور خونش. در تمام عوامل این زن و مرد مساوی‌اند، بازم میبینید مرده عصبانی‌تر یا شجاع‌تر، علت اینه که خونش ظاهره. ولی ممکنه در یه جا عوامل دیگه هم دخالت کنن، یه مردی با زن تفاوت کنه در شجاعت و در غضب، اما علت تفاوتش اون بروز ظهور خون نباشه. خون در زن همه جا باطن و در مرد همه جا ظاهر. اگر خلاف اینو میبینید به خاطر عوامل دیگره، اگر میبینید غضب و اینها در این دوتا فرق میکنه به خاطر عوامل دیگره. و قلبا یصیبهن امراض الدم و رعاف، کم است که به زنهای انسان مرضهای خونی وارد بشه، همچنین خون بینی. رعاف یعنی خون بینی، یعنی خون دماغ شدن. اینا در مورد زن کمه، شاید به خاطر همین، شاید به خاطر همون باطن بودن خونه.
امراض قلبه دمه، چون میشه اونجا بعضی ها بیان که میدونید بگن که مثلا خانما خیز روی زیاد اتفاق میفته، اونم جز مرض دمه، ولی اونجا جز امراض قلبه دم نیست.
بله، امراض دم یعنی امراضی که مربوط به خون میشه، یا به قول شما امراضی که باعث قلبه خون میشه. و دم المشایخ اسود و غلیظ قلیل. مشایخ یعنی پیر مردها، ظاهرا شامل پیر زنا نمیشه، هم سیاهه هم غلیظه هم کمه. سیاه هم هست یعنی نسبت به مردانی که در سن جوانی هم سیاهه، خونشون خیلی کدره، خون پیرها. چرا؟ به خاطر سن دیگه، به خاطر سن، به خاطر این که اصلا همه یه قسمت های بدن غلیظ میشه، پوست غلیظ میشه، چیزای خون غلیظ میشه، یعنی این به خاطر خود سنه، یعنی خاصیت سنه. بله؟ تولید خون غلیظ؟
نه، تولید خون جدید.
بله بله، تولید خون جدید کم اتفاق میفته، اون خونهای قدیم که میمونن بر اثر موندن غلیظ میشن. خب یه مطلب بعدی میگه، ایشون میگه بدن ما دارای رطوباته، بعضی رطوبت ها از همون اول همراه ما هستن، بعضی رطوبت ها بعدن حادث میشن. یک از جمله رطوباتی که از اول بدن همراه ما هستن خود خونه. رطوبت غریزی داریم، خونم داریم. این من عمدن خونو گفتم، رطوبت غریزی هم از خونم هست. خواستم بیان کنم چه ببینید وارد این قاعده شد که بعضی از رطوبت از اول همراه بدن ما هستن، بعضی ها بعدن میان. این چه مناسبت با اینجا داره؟ جواب همینه که نه که خون از اول همراه بدن ما هست، ایشون داره درباره خون دوباره بحث میکنه، منتها میگه این رطوبت، رطوبتی که همراه ما هست. بعد اونایی که همراه ما نیستن وقتی مثال میزنه، مثال به اون دو عنوان دیگر فصل میزنه، میگه لبن و منی که اینا از اول همراه بدن ما نیستن. بله، حالا رطوبت غریزی هر چی هست، ایشون الان میخواد به همین سه تا عنوانی که توی فصل ذکر کرده بپردازه. میگه بعضی از این رطوبت ها که من در عنوان گفتم، یعنی خون، از اول تولد ما همراه ما هست، بعضی دیگر که در عنوان گفتم مثل لبن و منی از اول هم رحمانی است. این که این قاعده رو اینجا ذکر کرد مناسبه با بحثه، ولی قاعده یه مطلب کلیه. بعضی رطوبت ها از اول همراه ما هستند، بعضی رطوبت ها بعدن همراه ما میشه، ولی این قاعده کلیه. ولی این قاعده رو اگه تطبیقش کنیم بر خون و بر لبن و منی مرتبط میشه بحث ما، بهشون همین کارم کرده. بله؟ چرا؟ تطبیق هم کرده، فقط خون رو نگفته، اون دو تا دیگه گفته.
تطبیق کرده ولی اون شاید منظورش این بوده که ما بفهمون این رطوبت قلبی همون خونه، تعبیر رو عوض کرده با این اشعار به ما.
شما فرمایشتون خوبه ولی یه خود راهو طولانی میکنه. بعضی وقت را اوتی بنیم اصلا رطوبت غریزی اینجا مثلا بله. و بعض رطوبات و بعض رطوبات البته همیشه اینطور نیست، گاهی از خودم راه کوتاه‌تر میکنید اما گاهی طولانی ترش میکنید. و بعض رطوبات تکون و فی اعضای حیوان منذ اول خلقه، از اول خلقت همراهش هست، در اعضایش هست، مثل همین خون. و بعض رطوبات یه تولد و اخیرن، اخیرن نه یعنی در آخر کار، اخیرن این بدن، مثل لبن و منی که اینا رطوبات بدنن ولی از اول همراه انسان نیستن. بله، رطوبت اولیه میشه خون، رطوبت ثانیه میشه لبن و منی، و به جای ثانیان گفته اخیره. و مجمع اللبن از صدیان، محل جمع شدن شیر دو تا پستانه. این عبارتی که الان میخوام بخونم که الان شروع کردن، این هر سه عنوان توش آمده، لبن که به صراحت آمده، خونم که منشأ لبن آمده، ولی منی به مفهوم آمده. یعنی میگه لبن از خونی که غایت النزج نرسیده تولید میشود، مفهومش اینه که منی از خونی که به غایت النزج رسیده تولید میشود. مثل این که هر سر تو این عبارت آورده. البته بعد کلمه عمل منی فیتولد رو داره، اون اگر حساب کنید میتونید بگید در عبارت هر سر رو به صراحت آورده، هیچ کدام به مفهوم نیمدن، هر سر به صراحت آمدن. و یستحیل و الیه دم الفضلی، متحول میشود به لبن اون خونی که اضافه است. یه مقدار خون باید تو بدن باشه، مال بدنه که قوام بدن به این خونه. یه مقدار اضافه میاد، اون اضافهش گاهی میره که حیض شود، گاهی میره که لبن شود.
میتونیم به این تبدیل هم بیرم که حضیل هم داره، یعنی یه چیز دمه هست، یه چیز اضافه هم داره.
بله دیگه اضافه دیگه،
نه اینکه خود دم اضافه باشه، دم هست یه چیزی هم کنارش اضافه وجود داره که این حالت لبنیت
داره.
نه نوشته دم فضلیه، نه دمیست که یه چیزی اضافه بردن و کنار دمه. خود دم فضلیه، یعنی خودش اضافه است تو بدن، احتیاج بدن احتیاج به این نداره، این زاید به حساب میاد. حالا این زاید یا میره که خونه ایز بشه یا میره که لبن بشه، و ظاهرا خونه ایز و لبن یکیه، حتی قبل از تولد به صورت خونه ایز میاد، بعد تولد به صورت لبن، گاهی هم خونه ایز.
اصلا لبن و
منی
رو هر دو
جزء سفرات میدونه. بله. و یستحیل الیه، الیه یعنی الی لبن، عدم الفضلی، خونی که اضافه هست صرف ساختن لبن میشه، اما خون اضافه‌ای که نزج کامل لازم ندارد، نزج کامل لازم ندارد. متحول میشه، یستعیلی میشه، یعنی متبدل میشه، استحالی میشه بر، یعنی خون استحالی میشه به لبن. اگر این خون نزج کامل پیدا نکرد تبدیل به لبن میشه، اگر نزج کامل پیدا کرد تبدیل به منی میشه. پس هم لبن هم منی از خون ساخته میشن، منتها با این تفاوت، از خونی که نزج کامل پیدا نکرده لبن ساخته میشه، از خونی که نزج کامل پیدا کرده منی ساخته میشه. نزج کامل و نزج ناقص یعنی چی؟ این خود ابن سینا در عقولو که دو خط بعد میاد توضیح میده. شروع میکنه به بیان هضم که من قبلا این هضم رو بیان کرده بودم. میگه چهار تا هضم داریم. خون هضم سومه. از خونی که به هضم سوم وارد شده لبن گرفته میشه. وقتی خون وارد هضم چهارم میشه منی گرفته میشه. پس تو هضم سوم که خون کاملا پخته نشده، خون رو منشأ لبن قرار میده خداوند. در هضم چهارم که خون کاملا پخته شده، این خون رو خداوند منشأ منی قرار میده. و یستحیل و الاللبن الهی، یعنی الاللبن الدم الفضلی، دم فضلی که این صفت دارد غیر محتاج است به این که پخته شود غایت پختگی، و غیر محتاج است ان یبلغ الهضم الاخیر. این ان یبلغ الهضم الاخیر عطف بر ان ینزوج غایت النسجه، لذا غیر محتاج این اله بر سرش درمید. عبارت اینطور میشه، دم فضلی که این صفت دارد محتاج نیست الا ان ینزوج غایت النس، و محتاج نیست الا ان یبلغ الهضم الاخیر. هضم اخیر نه هضم چهارم، احتیاج نداره به هضم چهارم برسه. منی وقتی ساخته میشه احتیاج داره که خون به هضم چهارم برسه، ولی شیر وقتی میخواد ساخته بشه احتیاج نداره که خون به هضم چهارم برسه، تو هضم سوم تبدیل میشه به شیر. لذا پرسش میگه به عمل منی. این عمل منی نباید سرخط نمیشته میشود، دوباره حرفه. حالا یستحیل و اله دم الفضلی سرخط، اما المنی باید دنبالش باشه که لبن از دم فضلی غیر محتاج ساخته میشه، اما منی از دم فضلی محتاج به انجنزج قایت نوز ساخته میشه. اما منی فیتولد من انزج دم، از پخته ترین خون، که خون کاملا باید پخته بشه تا بتونه تبدیل به منی بشه. ولا یصلح له، یعنی برای منی صلاحیت ندارد، الا دم الذی یبلغ القای من النس، مگر خونی که به کمال نس رسیده باشه. خونی که به کمال نس رسه اون میتواند تبدیل بشه به منی. خب این مطلب تموم شد. تا اینجا کلام ارسطو نقل شد که خون اگر فضل باشد و قوام بدن بهش احتیاج نداشته باشد استحاله میشه به دو چیز، یکی به لبن یکی به منی. منتها اگر بخواد به لبن تبدیل بشه احتیاج نیست که وارد هضم چهارم و هضم اخیر وقایت و نوز بشه، همون وقتی که هنوز وقایت و نوز نرسیده تبدیل به لبن میشه. اما اگه بخواد تبدیل به منی بشه باید به هضم اخیر وارد بشه، قایت و نوز رو به دست بیاره تا بتونه تبدیل به منی بشه. این کلام ارسطو توضیح لازم داره. ابن سینا در عقولو وارد توضیح این مطلب میشه. نمیدونم وارد بشم بخونمش یا نه، بهتره که عقوله رو بذاریم برای جلسه بعد. بله لیف دم رو من خوندم ولی توضیح ندادم. این قبلا در همین کتاب طبیعت شفا در فن چهارم فصل اول مقاله فصل هشتم از مقاله اول فن چهارم که به کتاب ما صفحه 238 میشه، در اونجا لیف خون رو توضیح دادیم که گفتیم اسم دیگرش هم شزیه است. توضیح این بود که اشیاء معلق در خون مثال به چوب هم زدم که اگر چوب رو بندازیم تو آب بعد از اینکه خیس میخوره یه ریش ریشایی پیدا میکنه، اونا رو بهش میگن شزیه. خونم یه همچین چیزایی داره در داخل خودش که شزیه نامیده میشه و لیف نامیده میشه. اونا رو اگه از خون بکشیم بیرون، خون دیگه منقل نمیشه. اونا همونه است که در امروزه بهش پلاکت گفته میشه. حالا برای توضیح بیشتر رجوع کنید به همون قسمتی که الان آدرس دادم، فصل هشتم از مقاله اول فن چهارم طبیعت شفا، چه به کتابای ما به چه کتابای چاپ ما میشه صفحه 238. در این جلسه این عبارت رو داشتیم: دمال انسانه معتدل و قوام فرفیری و لون. عرض کردم که در یه نسخه داره قرمزی و لون. بعد گفتم قرمز فارسیه، نمیدونم برای چی تو این عبارت آمده. اما در یه نسخه تقریبا مصححی قرمزی دیده شده. فرفری رو معنا کردم، قرمزی رو بعدا مراجعه کردم دیدم که کلمه عربیه، حتی فعل هم داره، قرمز شی، یعنی اون چیز را به رنگ سرخ رنگامیزی کرد. پس قرمزی کلمه عربیه و عیبی نداره در اینجا باشه. اون نسخه هم که قرمزی داره اونم نسخه خوبیه. پس میتونیم بگیم دمال انسان معتدل و قوام فرفیری و لون که توضیح داده شد، میتونیم بگیم قرمزی و لون. این کلمه فارسی نیست، عربیه، در فارسی آمده.